بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد. على أهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقية الله العظيم الحجة الثانية عشر روحي وأرواح العالمين له الفدا. در شرح مسألة چهارم بعد از این که سه تا فرع نقل کردیم نیاز به چند امر داره. امر اول اینه که چرا شخص ثالث نمیتوانه به کسی که علم اجمالی به جنابتشه اقتدا کند. وجه عدم جواز اقتداء نفر سوم این است که این علم اجمالی منجزه، مؤثره، باعث می شود اصل اقتداء باطل باشه، اصل اقتداء فاسد باشه. صاحب جواهر در جواهر الکلام جلد 3 صفحه 22 و 23 از یک جهت ادعای جواز اقتداء میکنه و اون این است که بین اصحاب ما مخالفی پیدا نشد در این که از خارج می توانند به یکی از این دو نفری که علم اجمالی به جنابتشونه اقتدا کنند. مثلا به یکی در نماز ظهر اقتدا کنه، به دیگری در نماز عصر اقتدا کنه، با این که می داند که یکی از این دو نفر اجمالا جنوبه و چون ما مخالفی در میان اصحابمون فقهایمون ندیده ایم حکم به جواز اقتدا می کنیم. این بیان صاحب جواهر تو اون صفحه کتابی که آدرس دادم هست که با این بیان ساده خواستم عرض کنم. اینا رو بحث کرد قبلش، منتها آمده که از راه اجماع وارد شده. این که میگه خلافی بین اصحاب ما نیست میشم اون مدعی اجماع دیگه. به نظر ما این ادعا ثابت نیست، برای این که مدار صحت نماز جماعت و اقتدا صحت صلات امام نیست، بلکه همه فقها نوشتن، همه نوشتن عزیز دل من، مدار بر علم معمومه. لذا اگر مأموم ولو این که نفر سومیه، شخص خارجیه، اجمالاً بداند یکی از این دو نفر جنوبه، نمیتواند اقتدا کنه. لذا این اجماع ادعا شده از سوی صاحب جواهر غیر قابل اعتماد جدا، با وجود این قاعده ای که ما داریم. این قاعده رو خود این فقهای ما گفتن به ما دیگه، خود این بزرگان ما این قاعده رو به ما گفتن. با وجود این قاعده چجوری میخوایم همچین اجماعی درست کنیم؟ بینی به بین درست میشه.
اصلا دوست داشته یه نفری دو لباس دارد مشکول، یعنی اما علم اجمالی دیگه که از این دو نجس هست. اگر خلاوند فرمودن که اگر یک بار با یکی نماز بخونن بار دیگر با دیگری نماز بخونن هیچ اشکالی ندارد، اینکه اگر همزمان با جفتش نماز بخونه قطعا نماز.
اون لباس بر اون موضوع، اما اینجا ندیگه اینجا ببین علم دارد به این که یکی از این دو نفر
همزمان نخونه، یک بار با یکی
باشه ولی مدار بر صحت اون نماز به نفسه. دیروز گفتیم برای خودش صحیحه، اما من علم من چی؟ مدار جواز اقتدا و صحت اقتدا علم معمومه، نه صحت نماز جناب عالی. بله امام میتونه بگه من نمازم صحیحه، ولی من میدونم که نماز امام باطله، من نمیتونم بخونم. امام میگه من قرائتم کامله، ولی من میگم قرائت امام کامل نیست، ناقصه، نمیتونم بهش اقتدا کنم. مدار علم منه، علم معمومه، نه مدار علم اون آقا. اینجوری باشه هر غلام سیاقی میگه که من روغنم مستم ترشه مستم شدی نخوبه، هیچی که ماست خوش توش نمیدونه که. روایات زیادی در بعضی از ابواب وارد شده، آیا میتوانیم از این روایات بر جواز اقتدا به یکی از این دو نفر که اجمالاً میدانیم جنوبه استفاده کنیم؟ خیلی دارم مبسوط وارد میشم. میشه مثلا یه دسته روایت داریم که اگر به امامی اقتدا کردید بعدها انکشفه که امام وضو نداشت، اقتدای تو صحیحه، اقتدا صحیح، میدید تو وسائل و شیعه باب 37 از ابواب صلات الجماعه پر حدیث، حتما در مباحثه نگاه کنید. دسته دوم روایاتی است که اگر اقتدا به امامی کردی بعدن مشخص و کافر بود، اعاده واجبه؟ اعاده واجب نیست، نه دیگه، تکلیف از شما ثابت شد. این تو همون باب 38 به باید تو باب 38 همون اصال هوا و جنابه. دسته سوم روایاتی هن که به امام اقتدا کردی که امام رو به قبله نبود، امام رو به قبله نبود، اشتباه ایستاد بنده خدا، آیا واجب اعاده کنم؟ نه، میگه اعاده واجب نیست. میره تو باب 39 همی حدیث ها اونجاست. دسته چهارم روایاتی است که اگر عارضی از عوارض در وسط نماز بر امام جماعت عارض شد، مثل مرگ یا مثل حدث، بادی رد شد، آقایون میگن تا اینجا که نماز خوندی صحیحه، بقیه رو برادا کن، بقیه رو فرادا کن، تا اینجا صحیحه. خب ما یه امام جماعتی داشتیم بچگی همون تو ماه رمضون از قم میومد. خب این بچه خمین بود بنده خدا که میومد، مازندران هم که افطاریش فرق میکنه، واقعا اون زمانهای ما خدمت ساز کنم که مثلا یک کتله اونجا شامی بابولی میگن، اون حتما باید درست کنم به افطار. هاشم درست میکردن، آب و گوشت هم بود، بعد لوبیا هم بود، لوبیا پخته هم بود، بعد تازه آخرین مرحله باقلا بود، فرنی و اینا هم که مخلفات بود. اون حاجاقا هم بخور بود، من یادم بابام دعوت کرد، ماشاءالله کبیر بود جدا. آره نماز که می آمد یک دفعه مثلا نرکت دوم ما هم می خواستیم بریم سجده، آقا می گفت نمازتون ادامه بدید. آقا مثل این مشکل پیچار کرد، آقا می رد دستوی وضو می گیره برمی گشت، ما بقیه نماز می خوندیم. اون زمان هم مردم ما تیکهی بودن ها، انصافن ها، همچی که بعضی که هم وسط نماز نه که دوست بازی در می آورم برای نماز شدیم، اما تفریح می آن دیگه، اصلا نماز خب کمتر بخور آج آقا. بعدم می گوه ایدن از سراتر مستقیم ادامه می دن. اصلا فیلم بودن اون زمان، محص بودن مردم، واقعا مردم محص بودن. من بچگی ها مکبر بودم، از بچگی مکبر بودم، چیزایی تو نماز می دیدم که خیلی مستی میکردن مردم، سهال میکردن. یعنی اگه حاج آقا نمیومد اون سال اینا مریض بودن هستن، اگه حاج آقا حال میکردن باور کن کار بی نداشتن، اصلا زمان های زمستون کشاورزی نداشتن که، بیکار بودن. تو دوازه شب هم آقا اینا گه میداشت تا سر میدشستن، میگفتن سنگ میداشتن تو جیبشون. اون وقتا پیرمرد ها شورت نداشتن دیگه، همه ششون آویزیون بود تو سجده که میرفتن، این جبون رو سنگ رو میگرفتن قشنگ کاملا. بعضی هاشون ما میگفتیم و تیرکمون بهش میگفتن لیزین، با پلاستیک درست میشد، قشنگ میزد این بیچاره بنده خدا یک متری برید. حالا کی زد؟ به من میگفتن که اون بزرگ مسجد میگفت که سر کی زد؟ خب منم میترسیدم فردا اینو تو مدرسه منو بزنن، گفتم باور کن ندیدم. من هرچی گفتم ندیدم، من داشت فکر میگفتم همه اینو. خب بالاخره کارایی میگردن نه بابا، اصلا همه جا تو بابل شهر اینجوری بود، تو شهر باور کنی شهر که آره تکتیران خیلی آقا اصلا کلن رفته بود سجده، باور کنی اون بنده خدا گرفت خدمت تو از کنه بیزه شو، اینم گرفت بیزه امام جماعت رو. آره گفت ای خبیث ول کن، گفت اون ول کنه من ول کنم. زمان زمان عجیبی بود، اصلا با مردم محص بودن، نیازی به تلویزیون نبود که، اصلا این چیزا نبود، مستی فوق‌العاده. بله خیلی شاد بودن، انصافت طوری بود که با این همه فقر مالیشون هم شاد زندگی میکردن، خوب زندگی میکردن. منظور اینه که خب این چیزها رو من دیدم، از همون بچگی دیدم، نماز باطل نمیشه، نماز صحیحه، اقتدایمون هم چیه؟ صحیحه، واقعیتی. میخواستم اینه بگم خب از این روایات، از این طوایف، اون طوایف روایت اینجوری 43 و 72 هست، باب 43 و 72 هست، این دسته آخر. خواه از این دسته ها روایات حسیز دل من، همه اینا رو استفاده میکنیم. برای چی استفاده میکنیم؟ بر استفاده میکنیم به این که عزیز من این شخص ثالث به این احد الهما که علم اجمالی به جنابت داره اقتدا بکنه، اقتداش صحیحه. از اونجا استنباط میکنیم. جواب اینه که این طبائف از اخبار کثیر دلالت بر صحت اقتدا نمیکنه، بلکه دلالت بر صحت نماز مأمومین داره. لذا کسی که به کافر اقتدا بکنه، اون اقتدا باطله، ثوابی نداره، فضیلتی نداره. یا به امام جماعتی که وضو نداشت، منتها این تبیان، تبیان صحت چیه؟ نمازه، نه صحت اقتدا. انشالله ما میایم در این بحث اونجا خود سید میگه نماز جماعت باطله، نماز جماعت تبدیل به فرادا شد. همونجا خود آقایون اونجا بیان بحث میکنن که تبدل به فرادا، تبدیل خود به خود تبدیل به چی میشه؟ به فرادا میشه. اینا از فرادای رحلی است که تبدیل به فرادا میشه. پس الحمدلله لازم بود که حوصله کنیم بعضی از متون اینجا رو کامل توضیح بدن، دلم نیومد که قطع بشیم. امر دوم، امر دومی که بخواستم عرض کنم اینه که علم اجمالی زمانی منجز است که امام و مأموم یا امام با دو تا مأموم مورد ابتلا باشه. یعنی جنابت هر دو یا هر سه موضوع حسد شرعی باشه. مثل اینکه یکی از این دو نفر رو برای جارو کردن مسجد اجاره کنه، در اینجا میداند به اینکه یا خودش جنوبه یا ایشان جنوبه، و جنوب حرام است وارد مسجد بره. لذا خودش سبب حرام شد با اجاره کردن ایشان، خودش مرتکب حرام میشه. و اینو میگن حرمت تسبیبی. حرمت تسبیبی همینه دیگه. اما اگر خارج از مورد ابتلا بود، مثلا امام در شهر قم، مأموم تو کهک، خارج از شهر ابتلا هستن، لذا اینجا علم اجمالی منجز نیست. علم اجمالی در جایی منجزه که عزیز من مورد اطراف علم اجمالی مورد چی باشه؟ ابتلا باشه. یعنی چی؟ یعنی موضوع حسد شرعی باشه، موضوع برای حسد شرعی باشه، کاری بشه روش کرد، دعوتی برش روش کرد، یک عکس العملی واکنشی میشه برش نشان داد. نه همینطور، اینطوری که تنها که نمیشه که. امر سوم، امر سوم اینه که نفر سوم که میخواد به یکی از این دو نفر اقتدا کنه، باید اون یک اون امام عادل باشه، عدالتش محرز باشه. چون اگر فاسق باشه یا مشکوک به فسق باشه، علم اجمالی منحل شد، از مورد ابتلا خارج شد. چرا؟ شما بلدین دیگه. چرا؟ چون امام جماعت فاسق قابل اقتدا نیست، صلاحیت برای اقتدا نداره، چه علم اجمالی به جنابتش باشه یا نباشه. این از بی غربه میگن مثلا ضرور مسئله ما هم میذاریم، این نمیشه. یا این از بیخ مثلا لوره، نمیشه. آقا جون من، همه این وسا هستی که ما باید اینا رو در نظر بگیریم. به این که عزیز من، بحث اینه که مانعی از جریان اصل نداشته باشیم. اگر جایی مانعی از جریان اصل داشته باشیم، از تحت قاعده علم اجمالی خارج میشه، بیرون از تحت قاعده علم اجمالی میشه. اینو هم از این جدیشون میگه که و کانو عدولن انده، و کانو عدولن انده، یک اشاره ای بود که خیلی لازم بود این اشاره رو عرض کنم، تو عبارت روشن بشه. یه عبارتی بعدن دارید مراجعه میکنید، بذار من بگم بنویسید. سید اینجا داده، بنویسید سید میگوید و الا فلا مانعه. این و الا فلا مانعه رو ندیدم شارحین عزیز، چون برای خودشون راحته، فکر شما رو نمی کنن. این رو مشخص کنن چیه و الا فلا مانعه. عرض میکنن یعنی اگر علم تفصیلی ندارید به بطلان صلات امام و علم اجمالی به بطلان نماز امام ندارید، یه بغیر بنویس، مانعی از اقتداء به این امام نیست. مانعی نیست که برو اقتدا کن. شما که علم اجمالی به فسادش نداری، علم تفصیلی هم به فسادش نداری، دیگه مانعی نیست. مانعی نیست که. اینه که خواستم براتون توضیح بدم. امر پنجم چند شد؟ امر سوم، حالا امر چهارم. امر چهارمی که باز لازمه اینجا توضیح بدم اینه که عزیزان، اینو باید اول میگفت آخر گفت، منات در جواز اقتدا علم معموم است. برای اینکه علم امام برای خودش حجت است، نه برای معموم. مقتدی و مقتدا داریم. ممکن است مقتدا نماز خودش رو صحیح بدونه، ولی مقتدی میداند یکی از این دو نفر جنوبه. در اینجا اقتدا جایز نیست، لذا اگر مقتدا یعنی امام خودش رو جنوب بدوند و اعلام هم نکنه، اما مقتدی مقتدا رو جنوب ندونه، اقتدایش صحیحه. بله، اخبار مأموم از جنابت خودش بر امام واجبه، باید بگه ایها المأموم، پسر نهیز تو خونه داره نماز بخونه، زن شوهرن خونه زندگی میکنن، خانم فکر میکنه که بعد از عملیات رفته غسل کرده ایشون، خانم خودش غسل کرده، خب تو ذهنشه دیگه. بعد خدمت فرض کنم که آقا میخواد میگه آقا بیس اینجا نماز بخونی، جماعت هر روزم میخونن، آقا باید اعلان کنه، روم نمیشه و نمیدونم نگه که آقا چقدر بی‌عدالته و دیشب الان عملیات انجام داد الان ظهره چرا نرم قصد، اینا روزه کنار باید اعلان کنید، درسته؟ باید اعلان کنید. لذا این خودش اصلا محل بحثه که ما باید این محل بحث رو توجه کنیم و دقت نظر کنیم که معنات علم مقتدیه، معنات علم مقتدیه. اگر یکی از این دو نفر معتقدن به این که من جنوب نیستم این جنوبه، اون یکی میگه نه من جنوب نیستم تو جنوبی، مقتدی میداند که یکی از این دو نفر جنوبه، حق نداره اقتدا کنه، نه به این نه به اون. اینا این عبارت رو برده، علم مقتدی مهمه. مسئله پنج، مسئله پنج اینه که بر اثر کثرت زناشویی رنگ منی تبدیل به خون شد، به قول معروف میگه کاه مال تو نیست، کادون که مال توه، آیا غسل بر ایشان واجبه یا نه؟ مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد صاحب از ذخیره تردید کردم، صاحب نهایت الاحکام عدم وجوب غسل رو احتمال داده، ولی حق اینه که غسل واجبه، ببخشید حق اینه که غسل واجبه. چرا؟ برای خاطر اینکه در باب منی سه چیز لازم بود، یکی با فشار خارج بشه، دو با شهوت خارج بشه، سه بدن سوس بشه، اما رنگ از صفات منی نبود. اون چه باعث شده هست بزرگان، بعضی از بزرگان ما تردید کنن میدونی چیه؟ همینی که گاهی شما تو شبکه‌های مجازی میبینید، مثل اون زمان شبکه مجازی هم اومده بود، تردید میکنن اینه که میگن آقا منشأ منی از کجاست؟ منشأ منی از خونه. کسی که بر اثر کثرت و تروغه، تروغه یعنی جماع، بر اثر کثرت جماع رنگ منی خون شد، یعنی برگشته به اصل خودش، دیگه این خونه. بله، ماهیت تغییر کرد، حقیقت دیگه این خونه، دیگه معنی نیست. جواب اینه که این دلیل ظنیه، دلیل اعتبار میخواد. ضمن این که در منی استحاله نیست، استحاله در خمره، بعد خمر استحاله میشه، میشه دوباره خل، ولی منی که استحاله نمیشه که. لذا هم این دلیل ظنیه لیس به معتبر، هم این که استحاله درش نیست، ولی استحاله میبود، استحاله درش نیست. این خیلی مهمه دوستان خوب من، عزیزان من، انشالله خدمت رو عرض کنم که زیارتتون میکنیم در درس اخلاق، و واقعا بینی و بین الله بچه ها، جوان ها و خانواده ها دور هم باشیم بهتر. هفته یک شب خانواده خیلی الان همین غروب، بخشی از غروب جمعیت ما همجوری روز روز اضافه میشه، خود خانواده های شما یه جلسه آمدن میگن دلشون تنگ میشه، دیر دیر میشه، ماشین سوار کنیم بریم. میان اونجا ماشاءالله هم سر صدا میکنن، بچه‌ها بازی میکنن، هم خودشون هم دیگه رو میبینن. خیلی لازمه روی چهره بچه‌ها، روی بچه‌ها، رو خانواده‌ها، و خیلی با هم دیگه زیارت میکنن. اینم واقعا سالیان سال هم اینجا هم در تهران تبدیل به همین شده، یک رفاقت خوبی ایجاد شده بین همه، و این رفاقت خوب برای من واقعا محسناتی داشته. حالا ما هرچی هم مدرک تحصیلی بگیریم، از بچه هامون غافل بشیم که چی؟ فایده ای نداره. از خانواده همون غافل بشیم. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.